بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد حاکمیت و حکومت بود. قبل از این که به اصل مباحث بپردازیم، اوامری را عرض کردیم که مقدم می کنیم. امر اول و امر دوم را بیان کردیم. امر سوم عبارتند از رابطه بین فقه و حکومت هست. چه رابطه بین فقه و حکومت هست؟ ممکن است در فقه برای خصوص حکومت تعریف خاصی نشده باشد، ولی ابوابی وجود دارد که کاملا پیوند بین فقه و حکومت را برقرار می کند. و نشان می دهد که اجراء احکام فقه حداقل تعدادی از احکام فقه بدون حکومت قابل محقق شدن نیستند. بالاتفاق سلام علیکم. گرچه به نظر بعضی ها کل فقه بدون حکومت به شکل صحیح عملی شدن نیستند، حالا ما اون تعداد ابوابی که وابسته به حکومت هستند مقداری از اونها را عرض می کنیم. یک، باب قضاوت در میان مردم. بلا شک قضاوت و رفع منازعات در بین مردم در میان تمام جوامع و ملل وابسته به حکومت ها می باشد، سوا اون کانه حکومت ممکنه بسیط و ساده باشد مثل حکومت های قبیله ای، و یا حکومت وسیع و گسترده باشد مانند غالب حکومت های در دنیا. احکام قضای فقه هم از این مطلب مستثنا نیست. ولذا فقهای ما که کتاب القضا و شهادات نوشته اند اینها توسط حکومت ها باید اجرا و پیاده بشن. حالا چه حکومت های فردی و استبدادی، چه حکومت هایی که بر اساس قانون اجرا می شوند. و اگر شما در طول تاریخ شنیدید که در میان جوامع مسلمین اعم از شیعه و سنی قضات و مجریان قضاوت فقها بودند، اینها از جانب حاکمان اجازه می دادند، منتها در میان فقهای اهل سنت از جانب حاکمان غیر شرعی بوده است، چون مبنای حاکمیت در تفکر اهل سنت این است که هر کس حاکم شد، سواء کان با سیف و زور شمشیر و کودتا سر کار آمده باشد، سواء کان از روی عدالت و رأی مردم سر کار آمده باشد، خلاصه به هر وسیله‌ای که سر کار آمده باشد مشروعیت دارد. منتها از دیدگاه ما چنین حاکمانی مشروعیت ندارند، مگر از جانب امام معصوم اجازه داده باشد، که انشاءالله در بحث ولایت فقیه مفصل این رو ما میگیم. و فقهای شیعه هم اگر حاکمان جور اجازه نمیدادند، فقهای ما نمی توانستند در میان مردم شیعه قضاوت کنند، نمی توانستند. بله، در میان فقهای شیعه مشروعیت قضاوت فقیه وابسته به اذن حاکم نبوده است، وابسته به اذن امام معصوم بوده است. ولیکن قضاوت کردن که یک مسئله اجتماعی و جزایی است، این وابسته به نیروی حکومت هست، نیروی حکومت اجازه میداده است تا فقیه قضاوت میکرده است. این مورد اول. مورد دوم، اجراء قصاص و دیات و امثال اینها، این هم وابسته به حکومت است. یکی اولی قضاوت بود، دومی اجرای حکم قاضی بود. به تو مقوله دیم اجرای حکم قاضی از باب قصاص، از باب دیات، اینا وابسته به حکومته. مرحوم شیخ مفید چی؟ حالا این چرا در باب دولت فقیه ما اینو مفصل بیان میکنیم که امور حسب اصلا چی هستن؟ ملاحظه فرمین اینا رو بیان میکنیم، آیا قضاوت و اجراء حکم حاکم جز امور حسب هستن یا نه این خارج از امور حسب هستن؟ اینا این شما ما اونجا بیان خواهیم کرد. مرحوم شیخ انصاری هم مفصل اینا رو ذکر کرده. مرحوم شیخ مفید فرموده است که اجرای احکام قصاص و غیر قصاص مال فرمان روایان هست، مال فرمان روایان هست و حاکمان هست. المسائل العشره، المسائل العشره، شیخ مفید، جلد 3 صفحه 106. شیخ توسی هم همین رو فرموده است که اجرای حدود و تعزیرات از اختیارات حاکم هست، از اختیارات حاکم هست. النهایه آدرسش از النهایه از صفحه 700 شروع میشه تا 706، خیلی مفصل شیخ طوسی بیان کرده است. سلار، سلار اینا که میگه همه مال قدما هستن ها، سلار دیلمی هم همین رو میگوید، میگوید که امامان معصوم به عنوان حاکمانی که حکومت حق حکومت دارن بر جامعه، اقامه قصاص و حدود به اونها وابسته است و اونها هم به عنوان حاکمان جامعه اجراء حدود و قصاص و تعذیرات را دادن به دست فقها. خب المراسم، المراسم جلد 9 صفحه 67. مورد سوم احکام دفاعی، احکام دفاعی، جهاد با دشمنان، لزوم تجهیز قوا، احکام مربوط به حفظ ثغور اسلام که در حفظ ثغور مرزها که در فقه تعبیر میارن به بیضه اسلام، حفظ بیضه اسلام، احکام مربوط به حفظ نظام اجتماعی مردم مثل امنیت داخلی، مثل بهداشت، آموزش پرورش، آموزش های عالی، همه از شؤون حکومت هستند، چون بدون حکومت مخصوصا در عصر و زمانه ما ممکن نخواهد بود. پس بنابراین بسیاری از ابواب فقه که مربوط به سیاست، اقتصادیات و احکام جزایی همه مربوط به حکومت هستند. و پیوند دارند با حکومت. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این ارتباط عبارتی دارند، من عبارت امام رو بخوانم. امام در کتاب البیعشون می فرمان ان الاحکام الالهیه، ان الاحکام الالهیه، توی دو تا خط گیومه نوشته، توی دو تا خط گیومه نوشته سواء الاحکام المربوطه بالمالیات او السیاسات اول حقوق، خط تیره رو ببندیم، لم تنسخ، لم تنسخ، یعنی تو میگه الاحکام الالهیه اهم از این که سیاسات باشه، مالیات باشه، حقوق باشه، هر کدوم از اینا باشه، لم تنسخ، احکامشان در زمان ما اینا نسخ نشدند، بل تبقى الى يوم القيامه، بلکه تا روز قیامت اینا باقی میمانند، و نفس بقاء تلك الاحکام و نفس و بقاء تلک الاحکام یقضی به ضرورت حکومت و ولایت. همین که با دلیل ثابت شد احکام اسلام باقی تا یوم قیامت، خود این دلیل بنده که باید حکومتی باشه. تز منو حفظ سیادت القانون الالهی و تتکفل به اجرائه. خیلی عبارت ساده است. این حکومت است که باعث حفظ احکام الهی است و اجرا میشد احکام الهی. ولا یمکن اجرا احکام الله الا بها، مگر بسیل حکومت. لأن لا یلزم الهرج و المرج، سلام علیکم، تا هرج و مرج پیش نیاید. مع ان حفظ النظام من الواجبات الاكيده و اختلال امور المسلمين من الامور المبغوزه. ولا يقام بالذا ولا يسد الذا هذا الا بوال و حکومت. این احکام الهی که گفتیم هرگز به پا نمیشوند مگر به واسطه حکومت، والی و رهبری و حکومتی. این کتاب البیع مرحوم امام، جلد 2 صفحه 619. مرحوم نراقی کتابی داره به نام عوائد الایام، بحث ولایت فقیه را مفصل مطرح کرده. حالا شما در بحث ولایت فقیه ما سعی میکنیم خیلی خوب استفاده کنیم از کلمات مرحوم محقق نراقی. ایشون هم در این ارتباط میگوید که ان کل فعل، مرحوم نراقی، قال المحقق نراقی، ان کل فعل متعلق به امور العباد فی دینهم او دنیاهم ولا بد من الاتیان به ولا مفر عنه. امور بندگان چه مربوط به دنیا چه مربوط به آخرتشون باید اجرا بشون، چاری هم نیست. این لابدیت از کجا آمده؟ اما عقلن او عادتن، یا عقلن ما لابدیم یا عادتن لابدیم. چرا؟ من جهت توقف امور العباد اول معاش لواحدن او جماعتن علیه، خاطری که معاد و معاش مردم، حالا مال یه نفر، مال جمعیتی باشه، مال یک جامعه باشه، منوط است به، عرض کنم خدمت شما، این که باید انجام بشه. و اناتت و انتظام امور دین، و اناتت و انتظام امور دین او دنیا به انجام دادن، او شرعن یا عقلیست یا عادتن باید انجام بشه یا شرعن باید انجام بشه، یا شرعن باید انجام بده. چرا شرعن باید انجام بشوند؟ من جهت ورود امرن به، چون یا دلیل لفظی از جانب شارع وارد شده اینا باید انجام بشوند، ام وارد شده، او اجماعن، یا نه اجماع ما داریم که باید اینا انجام بشوند، او نفی و ضررن او ضرارن، یا نفی ضرر او ضرار. اینجا معمولا معروف به نفی ضرر و ضرار، ولی شون او آورده. چرا او آورده؟ چون به نظر ایشون ضرر با ضرار با هم دیگه چی هم؟ متفاوت هست. حالا شون ما در جای خودشون رو بیان خواهیم کرد. ولم یجعل وظیفته لمعین واحد او جماعت ولا لغیر معین ای واحد لا به عینه بل علم لابدیت الاتیان به اول اذن فیه ولم یعلم المعمور به ولل معزون فیه فهو وظیفت الفقیه. همه اینا وظیفه فقیه که باید انجام شده، وظیفه فقیه و وظیفه حکومت و حاکمه که باید انجامشون بده. قواعد الایام این تجلی 536. خب ما این سه تا مقدمه و سه تا امر رو گفتیم خدمت آقایون. حالا رسیدیم به اصل بحث. اصل بحث رو تحت عنوان فصول متعدده عرض میکنیم، یعنی مقدمه بحث دیگه تمام شد. حالا میرسیم سر فصول بحث. فصل اول ضرورت تشکیل حکومت. ضرورت تشکیل حکومت، آیا در جوامع بشری اعم از مسلمین و غیر مسلمین تشکیل حکومت لازم و ضروری است یا خیر لازم و ضروری نیست؟ دو نظریه وجود دارد. یک نظریه مال اکثریت دانشمندان عقلای بشر هست. یک نظریه مال دانشمندان عقلای بشر هست که میگویند حکومت ضرورت دارد و در طول تاریخ بشر هم عملا حکومت وجود داشته است و در طول تاریخ بشر عملا هم حکومت وجود داشته است. حالا چه حکومت بسیط و ساده؟ آره، مثل حکومت قبیله‌ای، مثل حکومت قبیله‌ای یا حکومت‌های گسترده و وسیع و متمدن. بله، یکی از آقایی بود، قاری بود، ایشون برای ما نقل میکرد، قاری بین المللی، گفت یک تیمی بودیم رفتیم یکی از کشورهای آفریقایی که بنا بود قرائت کنه. خلاصه ما رو هدایت کردن تو یک سوله‌ای کفش موکت بود. خب گفتن باید وایسی تا پادشاه بیاد. هی ماندیم دیدیم یه آقای آمد، خلاصه لباس اونچنانی، یه چیزای پرقود پرچی تو سرش بود، آمد صندلی براش گذاشتن، فوری تعدادی از ما رو این ور گذاشتن، تعداد دیگر هم این ور گذاشتن. بعد وقتی همه نشستیم روی کرد و گفت بعدی تا دوباره این ور. وقتی تمام شد اون طرف که مأمور پادشاه بود گفت حالا شروع کنید به خواندن. خلاصه 4-5 تا ما قرائت کردیم. ایشون میگفت از من خوشش آمد، از قرائت من. گفت تو باید داماد من باشی. گفتم بابا من جای دیگه اومدم بیام داماد تو بشم. با زور خلاصه گفت باشه، پس باید 5 تا گاوش از من قبول کنی. پنج تا گاوی گرفتیم دادیم به فقرهای همون جاوی. خب گاهی خود حکومت بسیطه، مثل همین مثالی که گفتیم خدمت شما، گاهی خود نه گسترده مثل تمدن‌هایی که در میان بشر وجود داشته، تمدن روم، تمدن ایران، تمدن یمن، تمدن نمیدونم مالی، مالی از کشورهای آفریقایی که داره داره تمدن بزرگ بود، از حالا این غربی ها تو سرشون زدن و دیگه به جای خودش، تمدن مصر امثال اینها. نظریه دوم این است که حکومت هیچ لزومی و ضرورتی برای بشر ندارد. در میان ما مسلمان ها خوارج و گروهی از معتزله این نظر رو دارند. ابن خلدون که یک جامعه شناس بزرگ اهل سنت دارد، کتابی دارد به نام مقدمه ابن خلدون، معروفه این کتاب، معروفه. ایشون میگوید که خوارج و بعضی از بعضی از خوارج و بعضی از معتزله، اینا میگن حکومت لازم نیست برای بشر. عبارت ابن خلدون رو بخونم براتون. ابن خلدون میگه که وقد شذ بعض الناس، بعض کمی از مردم، فقال به عدم وجوب هازن نصب رأسن، قائلن که حکومت لازم نیست، بالعقل ولا به شرع، نه عقلا لازم و نه شرعا. اینا کیا هستن؟ فمن هم الاسم من المعتزله، اسم از رؤسای معتزله است. بله،
خودش
رئیسه، خودش نشون
میده که
مثلا
تشکیل
داده یه بزرگی داره. خب بله، باره که نه این بزرگ فکریه، مراد ما از حکومت تشکیلات اداری سیاسی است. نه نه نه، اصلا اینو نمیگه، اصلا فقط یه آدم متفکر کلامی است. حالا ممکنه فقیه باشه ولی متفکر کلامی است، مشکلات ذهنی انسان‌ها را حل می‌کنه راجع به مباحث دینی، همین در همین حد. خب و بعض الخوارج، و بعض الخوارج مقدمه ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون صفحه 240. خب و در میان غیر مسلمان‌ها کمونیست‌ها و آنارشیست ها معتقدند که نیازی به حکومت نیست در میان بشر. منتها کمونیست ها میگن عدم حکومت مربوط به کمون آخریه، یعنی بشر باید به گونه‌ای تربیت بشه از کمون اول وارد دوره سوسیالیست بشه. تو کمون اول، تو دوره سوسیالیست حکومت لازمه، تو دوره سوسیالیست بشر باید به گونه‌ای تربیت بشه بعد که دیگه خودش احساس کنه حکومتی لازمه ندارد. اون میشه کمون آخری. بنای حکومت کمونیست شوروی هم همین که شکست خورد به قول امام پیوست به تاریخ.
مثلا استالین و گرچی سوسیالیست اینا که خودشون کاخ داشتن، بعد خودشون نوشتن که وقتی اینا وارد می شدن مردم باید همه خبردار بدون حرکت.
درست.
و گاهی اوقات می شد که اینا یک ساعت فقط مثلا هورا می کشیدن، هیچ کس جرأت این که حتی اون هورا قطع کنه و تعطیل کنه نداشتن.
بله حرف درست. منتها اینا میگه نه، میگن این دوره سوسیالیسته. اینا رو میگه این دوره سوسیالیست، حکومت شوروی سابق در دوره سوسیالیست به سر می برد. کمونیست ها دوره سوسیالیسم رو میگن حتما باید حکومت باشه، اصلا حکومت باید دیکتاتوری باشه، که نمونهش همین استالین و لنین بود که خود جناب علی فرمودید. چرا کشت اونقدر کشتن از مردم مسلمان و غیر مسلمان که حد و حصری نداشت، خیلی کشت.
بله
به گونه ای که وقتی استالین مرد مردم به قدری متنفر بودن از استالین، خانواده بچه های استالین نتونستن بمونن در شوروی، رفتن در یکی از کشورهای غربی اونجا زندگی میکنن. درست آقا؟ مثل پادشاهان ایران دوران قاجار، اکثریت بچه های قاجار تو کشورهای اروپایی دارن زندگی میکنن، نتونستن بمونن، بسیار از خاک ایران رو اینا بخشیدن. درست شد؟ البته نوادهای شاهان هخامنشی نه جایی نرفتن، اینا تو ایران هستن، تعداد زیادشون تو ایران هستن. خب بگذاریم از این. پس یکی کمونیست ها هستن، یکی آنارشیست ها هستن. من یه توضیح بدم راجع به آنارشیست ها، این توضیحات خیلی لازم و ضروری است. خود واژه آنارشیست به معنای سرور ستیزی و حکومت ستیزی است. سرور ستیزی و حکومت ستیزی است، یک کلمه یونانی است. عرض کنم خدمت شما، یه نظریه سیاسی است که بعد از انقلاب فرانسه به وجود آمد. بعد از انقلاب فرانسه آنارشیست داره. آنارشیست توی قرن 18 و 19 به وجود آمد، که حالا توضیح بیشتری میدم خدمت شما. این آنارشیست یک نظریه سیاسی است، هر نوع تشکیلات حکومتی را نفی میکند، اصلا این نوع تشکیلات حکومتی نباید باشه. میگوید اداره جامعه باید توسط انجمنهای مردمی اداره بشود. ولذا میگوید که اموری را که حکومتها با مشقت اداره میکنند لازم نیست حکومت ها، اون امور را مردم خودشون توسط یک تشکیلاتی هی بیان اداره بکنن. مثلا آموزش پرورش را توسط یک تشکیلات مردمی اداره بشه، مثل فدراسیون های ورزشی که توسط خود مردم اداره
بشه.
نه، میگه چیزی که تمام این انجمنا رو زیر سایه خودش بگیره اون مملوبه، نباید وجود داشته باشه. این آفرین جزیره باشه، این انجمن هر کدوم برای خودش چی باشه؟ مستقل باشه. حتی این رو بگم، آنارشیست ها حکومت دموکراسی را که بر اساس رأی اکثریت باشه هم نمیپذیرن. اسم این حکومت دموکراسی را میگذارن حکومت دیکتاتوری اکثریت. حکومت دیکتاتوری اکثریت. حالا ما از بام نمونه تعدادی از لیدرهای آنارشیست ها اسم ببریم. عرض کنم خدمت شما، یکی از اون لیدرهاشون که شاید اصلا بنیانگذار نظریه آنارشیست باشه، شخصی به نام پیر جوزف فرانسوی. کتابی دارد به نام مالکیت چیست؟ با انتشار کتاب مالکیت چیست؟ از نظر فکری نظریه آنارشیست منتشر شد. یا ویلیام گادوین انگلیسی، ویلیام گادوین انگلیسی و یا میشل باکونین روسی، میشل باکونین روسی، اینها از رهبران تفکر آنارشیستی بودن. منتها یک ارتباطی بین نظریه آنارشیسم و نظریه کمونیستی وجود داره. چون گفتم خدمت شما کمونیست هم نفی میکنه حکومت را، منتها در دوره کمون آخری. لذا بین نظریه آنارشیسم و بین نظریه کمونیسم یک پیوندی وجود دارد. حالا این آقای که اسم بردم باکونین، این رهبر آنارشیست کمونیستی است، منتها در اروپا نه در روسیه. یکی دیگه از اونها آقای تولستوی هست. اسم تولستوی تا حالا شنیدی؟ یه هنرمنده. چرا؟ یه هنرمند مسیحی مذهبی است اتفاقا، خیلی معروف، تابلوهای خیلی هنرمندانه هم داره، خیلی در کشور خود ما معروفه. بله، عرض کنم خدمت شما، لئو تولستوی اهل روسیه است. ایشون مسیحی اتفاقا مذهبی هم هست، منتها آنارشیست مذهبیه، یعنی معتقد است که در آیین مسیحیت چیزی به نام حکومت وجود ندارد، بلکه محبت باید حافظ نظام جامعه باشد. محبت و عشق باید حافظ نظام جامعه. منتها این آقای تولستوی در توهمات خودش به سر می برده، واقعیت جامعه چیزه دیگری است. بله، اگر اداره می شد بر اساس محبت خوب بود. ما الان در قرن کی هستیم؟ 21 هستیم. جانوران اسرائیلی می بینید جلوی چشم تمام جهانیان انسانها را تکه تکه می کنند، بچه های معصوم را تکه تکه می کنند، بارتان بمباران می کنند بیمارستان ها را، همه هم دارن نگاه.
ممکن از ما تشکر کنید که این حیوانات را از بین می برید.
بله، بله. این؟ آره. این آقا مال قرن که بوده، مال قرن 19 بوده، دیگه وارد قرن 20 شده. همین آیت تولستوی یه حرف را زده، عملاً اصلا چیزی خیلی باید تازه، اگر مردم به قدری رشد بکنن از نظر فکری باز هم نیاز از بکنن. اون دوره رشد مردم کیه؟ زمانی که انشالله این حرکت انقلاب اسلامی ادامه داشته باشد، ادامه داشته باشد، رهبرش فقیه باشد، مثل دوتا امامین انقلاب باشد، بریم جلوتر، مردم هم تو رشد بکنن، رشد بکنن، رشد بکنن، تا به دوره تمدن نوین اسلامی برسیم. تا زمان امام زمان برسد اونم باید حکومت باشه. چرا؟ چون حتی در زمان امام زمان برخواد جامعه نیاز به نظم داره، نیاز به پرورش داره، بهداشت داره، اینها به صورت انجمن ها و نمیدن گروه های جهادی و امثال قابل اداره نیستن، باید حکومت وجود داشته باشد. او وقت آقای گاندی که اسمش شنیدید دیگه، گاندی رهبر هند بود که هند را از دست انگلیسی ها نجات داد. این گاندی تفکرش متأثر از تولستوی هست. محور حرکت گاندی برای تحریک هند و برای شکستن انگلیس محبت بود. گفت محبت و عشق باید در میان باشد تا مردم برادر هم دیگر باشد. لذا گاندی میگفت پایین ترین فرد جامعه هندو هر لباسی من اونو باید بپوشم. چه میپوشید؟ گونی. پایین تر فرد هندو اون زمان گونی میپوشید، نداشتن دیگه بنده گونی. گاندی هم میگه من باید گونی بپوشم. تا آخر عمرش گونی تنش بود، یه آدم لاغر مردنی، ولی معشوق مردم هندو بود. هر فرمانی بیداد اطاعت میکردن مردم هندو، حتی مسلمان ها، مسلمان ها اطاعت میکردن که تونستن هند رو از دست انگلیسی ها نجات بدن. خب در این حال همین آنارشیست ها که میگن حکومت نباید باشه، یا فردی مثل تولستوی که آنارشیست مذهبی است، در این حال آنارشیست های انقلابی تندروی کج‌فهم اینها تروریست بودن. چندین رئیس جمهور کشورهای اروپایی، عرض کنم خدمت شما، الیزابت پادشاه ملکه اتریش ترور کردن، رئیس جمهور فرانسه را ترور کردن، حتی ناصرالدین شاه پادشاه ایران اولین بار که رفته بود فرانسه ترورش کردن ولی موفق نشدن، موفق نشدن. این خلاصه بود از آنارشیست گفته کنه. پس بنابراین در باب ضرورت تشکیل حکومت دو نظریه وجود داشت: نظریه اکثریت دانشمندان بشر و عملا محققم شده، یکی هم نظریه خیلی آدم های شزده و ندر، هم از میان مسلمانان هم از در میان غیر مسلمان ها. حالا جلسه آینده انشاءالله ما ادله ضرورت حکومت در میان بشر را خدمت شما بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.